أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن ضلالك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بعد ذلك حضرت هود سلام الله عليه هم دعوت و هم دعوای خود را ارائه کرد، هم بیان فرمود که توحید عبادی حق است لا ریب فیه و هم مسئله وحی نبوت حق است و لا ریب فیها. پاسخی که آن به حضرت هود ارائه کردیم گفتن شما دلیلی اقامه نکردید، در حالی که در همون آیه 37 فرمود به تلک عاد و جهد و به آیات ربه. بعد گفتن ما دست از آلهه من بر نمی داریم. در موارد دیگر مشرکان رو به دو قسم تقسیم فرمود، گروهی که اکثریت اهل شرک تشکیل می دهد همون اون عوام مشرکان به توده مردم شرک برد که می گفتن انا وجدنا با آلهه و عده‌ای که محققان اهل وثنیت بودند گفتن این کاری مورد پسند خدا. چرا؟ برای اینکه خدا میداند که ما این کارا رو میکنیم و میتواند جلوی این کارا رو بگیره و چون ما را آزاد گذاشته است به جلوی ما را نگرفته معلوم میشه حق است. لو شاء الله ما اشرکنا بلا آباؤنا بلا حرمنا من دونه من شيء. حالا خوب بررسی کنید ببینید این حرف ها همون حرف هاییست که بعضی ها امروز میگن یا نمیگن. گروه سوم که اقلی بودن و رهبران سیاسی بودن و زرندوز بودن هم اون محققانشون را اجیر کرده بودن، هم این توده مردم را راه انداختن. اونا همیشه از همین بساط های اقتضاع میکنن، چین که جریان کردداری کعبه را که بتکده شده بود خرید و فروش میکردن. اونها نه به خدا معتقد بودن نه به بتها، اونا که پشت پرده این کارا رو میکردن. شما مستحضرید در جریان خرید و فروش حق و تولیه کعبه و هم پشت بام کعبه سفره قمار پهن کرده بودن و حق و تولیه را میباختن و بردن. همین مشتدین نه این جز محققان شرک بودن نه جز توده مردم، اونا که هر دو رو به بازی گرفتن. امیام هم همین بودن. خب منتها اونها کم بودن، نام اونها در قرآن خیلی به صورت شفاف تکرار نیامده، اما پژوهشگران اهل وثنیت شرک به توده مردم تا حدود قابل توجه بودن. قرآن هم پایینا رو زیاد نمی کرد مقصد حرف توده مردم. در اینجا سخن اونها که ما چرا دست از آلهه بر نمی داریم نقل نکرد، فقط همین سه چهار جمله را از اونها نقل کرد که یکی این که ما دست از آلهه من بر نمی داریم، یک این راجع به توحید و دعوت تو و به تو هم ایمان نمی آوری، این راجع به دعوای تو. تو یه دعوا به ادعایی داشتی که رسول خدایی ما قبول نکن، تو ما را به توحید به نفی شرک فرا خوندی اونم قبول نکنی. حرف ما درباره تو این است که تو معاذ الله دیوانه ای. حالا امروز میگن متحجر هم جامد هم مرتجع هم، امروز میگفتن مجنون هم سفیه هم. این نهون و این تراک بعض آلهه هم اینا سه چه حرف بود که مشرکین داشتن. وجود اون بارک هود سلام الله علیه بعد از این که اتمام حجت فرمود برای این که حرف پایانی رو بزنن و برای قیامت حرفی برای گفتن داشته باشه یک سخنی با ذات اقدس الله در میان گذاشت، یک سخنی هم با اینها. هود سلام الله علیه فرمود که انی اشهد الله، من خدا را شاهد میگیرم که حجت خدا را ابلاغ کرده است. گفت فردا که محکمه عدل خدا خدا شاهد باشد من حق با ما باشد. و شما را هم شاهد میگیرم، وشهد و شما هم شاهد باشد که من از بت پرستی بیزارم. ما هرگز ساکت نبودیم، امضا نکردیم، نپذیرفتیم، نپرستیدیم، بلکه نهی کردیم، من کردیم و ما نزدیم. وشهد و انی بری امی ما تو شکونه نمیدونی، شما هم شاهد باشید که من ترقی دارم. این براءت از شرک و مشرکان جز برنامه های رسمی انبیاست. در اینجا چند مطلب هست. یکی این که شهادت ذات اقدس اله یعنی چی؟ دوم این که شهادت اینها با این که مسئله معاد قیامت منکرن یعنی چی؟ سوم این که چه فرق است بین شهادتی که اینجا مطرح است با شهادتی در بخش پایانی دوره مبارکه رعد مطرح است. شهادتی که در بخش پایانی دوره مبارکه رعد مطرح است برای تتمیم حجت است، یعنی دلیل من به نصاب میرسد. ادعا فرمود من پیغمبر خدا هستم. خب کی شاهد این دعوای توست؟ تو که مدعی هستی، مدعی باید بیانه قام بکنه. کی شاهد است که تو پیغمبری؟ اینا که نمیپذیرفتن، مشرکان میگفتن و کافران میگفتن تو پیغمبر نیستی. در آیه پایانی سوره مبارکه رعد این است که و یقول الذین کفروا لست مرسلا، پس اونا میشن منکر و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه مدعی. خب مدعی باید بیانه اقام کنه، منکر را انکار کنه. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا، شما که خدا را قبول دارید، چون مشرکین خدا را قبول داشتن به عنوان واجب الوجود، قبول داشتن به عنوان خالق کل، قبول داشتن به عنوان رب الارباب، قبول داشتن منتها در ربوبیت مقطعی مشکل داشتن. اون آیات ولا این سهل دامن خلق السماوات و الارض یا قدر الله تعیید فرمود به این که خدا را که شما قبول دارید، خدا شهادت داد که من پیغمبرم. قبول کفا بالله شهیدا نه یعنی خدا میدونه، این خدا میدونه به منزله پیشنهاد کفایت مذاکرات است. اونا میگن نه این طوری که تو میگویی نیست و خدا اینجور نمیدونه، جور دیگه میدونه. این که در مقام احتجاج سودمند نیست. اون کسی که میگه خدا میدونه یعنی کفایت مذاکرات رو داره پیشنهاد میدونه، این دیگه حرفی برای گفتن نداره. اونایی که مظلومانه میخوان صحنه رو ترک کنن میگن بالاخره خدا میدونه، یعنی یا قوم قیامت رو برسه دیگه میکنه. بله اما الان چی؟ الان حرفی برای گفتن نداره. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه نیست، هنوز همچنان تو میدان احتجاج است و مناظره است و دعوا تکرار میکند و مبارز طلب میکند. فرمود من پیغمبر ادعا میکنم. شاهد کیه؟ خدا. خدا شهادت داد من پیامبرم، برای اینکه نامه خود، کلام خود، همه چی رو به دست من داد. خب این کلام اوست دیگه. اگر او مرا پیامبر نمیدانست که نامه‌اش و کتابش رو به دست من نمیداد. میگید حرف او نیست مثل این بیارید، میگید کتاب او نیست مثل این بیارید، همین یه دونه شهادت کافی نیست. قل کفا بالله شهیدا، خب اگر شما خدا را قبول دارید، خدا شهادت داد که من پیامبر هستم، برای اینکه همه کلمات و کتاب و خصوصیاتش به دست من داد واسه پیغمبر بود. اگه من از طرف اون نیامدم، پس چرا نامه او به دست من است؟ میگه نامه او نیست، من خودم آوردم، شما هم مثل این بیارید. من که یه نفرم درس نخونده، شما همه درس خونده جمع بشن مثل این بیارن. این احتجاج هست، این از سنخ کفایت مذاکرات نیست. اما در اینجا وجود مبارکه بود از سنخ کفایت مذاکرات است. همون ما که بیانات را بردیم، عدده را بردیم، دعوت را گفتیم، دعوا را گفتیم، شما که
بالاخره خدای سبحان شاهد باشد که ما کارمونی کردیم، شما هم شاهد باشید که ما کارمونی کردیم. شهادت گرچه در ذرق تحمل سودآور نیست، ولی در ذرق ادا سودآور است. یک کسی که صحنه رو مشاهده میکنه، در اون حین مشاهده صحنه که عده زیادی میبینن، سودی برای مظلوم ندارد، برای کنجا که محکم داوری نیست. ولی مشاهده شاهدان عینی برای مظلوم در محکم سودآور است. وجود مبارک حوض سلام الله علیه فرمود گرچه شما محکمه را قبول ندارید، قیامت را قبول ندارید، دارید میارنتون، شما را میارن، از شما سؤال میکنن، شما این صحنه را گواهی بدید، شاهد باشید من نسبت به براءت مشرکین کم نیاوردم، واشهدوا انی بریء مما تشركون من دونه. پس شهادت درست یه قسم برای تکمیل حجت نظیر بخش پایانی سوره مبارکه رعد میگه برای پایانی که بعد مذاکرات و شهاده در قیامت و که در روز عدا نه در تحمل، در روز عدا شما مشکل قیامت رو حل کنید. بلاخره شما سوال میکنم به شهاده بدید جریان سوره مبارکه رعد مثل محکمه قیامت است. در محکمه قیامت طرفین رو حاضر میکنن، شاهد و مدعی و منکر و دینه و همه رو احضار میکنن تا حق روشن میشود. اینجا هم جریان محاکمه و محاجب و مناظره و محکمه عقل و عدل است. همونطوری که شهادت شاهد در محکمه نافع است، در میدان مناظره و مجادله و گفتگو هم نافع است. پس هر دو شهادت نافع است و هر دو به لحاظ محکم است. منتها محکمه پایان سوره رعد تو دنیا محکمه آیه محل بحث سوره هود به لحاظ آخرت است. چون این محکمه به لحاظ آخرت است، مشرکین را هم در این استشهاد شرکت دادند. فرمود واشهدوا، شما هم شاهد باشید که امنی بری امن ما تو شکون من دونه کب. و اما این که در خلال بحثهای قبل گفته شد بین که 90% مسائل را اعتقاد به معاد و وحی نبوت تأمین می کند، برای این است که گرچه عقل بسیاری از خطوط کلی را درک می کند، مسائل حقوقی را درک می کند، در باره عقاید درک می کند، در باره اخلاقیات درک می کند، مسائل حقوقی را درک می کند، اما کل اینها جزء خطوط کلیش اولن و نسبت به اون چرا که درک نمی کند خیلی ناچیز استانی هست. انواع و اقسام غذاهایی که تو عالم هست، حیواناتی که تو دریا هست، پرنده هایی که تو فضا هست، جنبنده که روی زمین هست، کدوم هاشون حرام گوشتن، کدوم هاشون حرام گوشتن، اصلا عقل دسترسی ندارد. چه کاری حلال است، چه کاری حرام است، میراث چجوری است، نکاح چجوری، چه باید بکنن، به چه لفظی را بگویند که دوتا نامحرم محرم بشود، صدها به هزارها مسائل است که عقل اصلا اینا درک نمی کند جزئیات. این تازه مسئله ادراک. قسمت مهم آن است که حالا درک کرد، حالا عقل درک کرد، حالا اون چیزایی که عقل درک میکند جامع اجراش چی؟ این لذت نزد می طلبه. این نگاه به نامحرم برای او لذیذ و سرگنگر نمی کند. چیزی که جلوی او رو می گیرد قل المؤمن یغض من ابصارهم و الله یعلم قائمة الاعین ما تخفی الصدور. اون اگر نباشد چه چیزی را دیر او دست به مال مردم هم زده، حب جاه و امثال داده، حب ریاست و حب جاه و مقام و امثال داده که دامنگیر عقل بشری است، او رو که رها نمی کند. تنها چیزی که جلوی انسان را می گیرد که گناه نکند اینه که بدون دی حسابی هست، کتابی هست، بلاخت در روز قیامت، در روز قیامت پاسخ بکرد. این 90% به برکت قیامت، اگر در سوره صافرت ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب شديد، تعلیل قرآن کریم این نیست که اینشون عاقل نیستن، تعلیلش این است که اینا معاد فراموش کردن. خب حالا هر کسی بدونه بده، خب بله بده، این کار کار بده است. اما چی میشه؟ چرا از این لذت نه بگذره؟ چرا مال مردم رو نگیره؟ چرا به حق مردم تجاوز نکنه؟ چی جلو رو میگیره؟ پس هم در بود اندیشه مشکله کم بوده و هم در بود انگیزه که مشکلش در درصد است. بنابراین تنها چیزی که جلو انسان رو میگیره که دست به گناه نزند همون مسئله یاد معاد. اما اون که در باره مرحوم با علی گفته که ایشون مشکلات رو با نماز حل میکردن، خود ایشون و امثال ایشون میگن ما آدم های عادی هستیم، ما محتاج و معصومیم، ما هزارها اشتباه داریم. بیشترین دلیل برای ضرورت وحی نبوت و رسالت را همین حکما اقامه کردن که ماها که تازه جده خوبای اینهاییم، بیشتر از دیگران میفهمیم، هزارها اشتباه داریم. یک کسی باید باشد که معصوم باشه. اون بیان لطیف مرحوم بوعلی در الهیات شفا خیلی عمیق‌تر از سخنان مرحوم صدوق است. مرحوم صدوق یک غفلتی دارن در جریان سهواندری که معاذ الله انبیا اشتباه میکنن، حالا بعد خواستن این سهو را به اصحاب برگردنن، خیال میکردن که مثلا این بار انبیا را کم کردن، در حالی که این بار را در دوش ذات اقدس اعراب بردن که بدتر از دهوان نبیست، اصحا الهی بدتر از دهوان نبیست. اما این دروبار تو الهیات شفا بود ان انبیاء الذین لا یعتون من جهتن قلطن ولا سهوار. اینه اگر حمایت اینها از اسمت حکما و ضرورت وجود انسان کامل نبود، متکلمین و قدرت داشتن نمهد. اینا میگن ما جز خوبای بشریم، هزارها و شبا داریم، هزارها چیزی نمیفهمیم، چه رسد به افراد عادی. برای ما داشتن وحی نبوت مثل هوای شفاف ضروری است که اگر وحی نباشه، نبوتی نباشه، رسالتی نباشه، ما حق حیات نداریم، قدرت نفس کشیدن نداریم. برکات فراوانی البته از نماز و دعا و توسل گرفتیم، چون محسوب نیستیم خیلی از جهات اشتباه میکنیم. حالا اینجا که فرمود اینی اشهد الله و اشهد انی بریء مما تشرکون من دونه، و فرمود به این شاره که مهاجه تموم شد، اکنون که مناظره فرهنگی و مجاهده فرهنگی و گفتگوی فرهنگی تموم شد، میدان عمل است و مبارزه، هر کار دست و برمیاد بکنید، من دست از حرفم بر نمیدارم، شما که برهانی ندارید فقط می توانید بتازید، هر کاری از دست و مرمیات بکنید. فرمود فکیدون نیز جمیعا، این جمیعا نه یعنی همه شما، همه شما به علاوه آلهه دید، چون شما هر وقت گیر کردید مشکل شدید متوسط می شوید به آلهه، از آلهه دارم کمک بگیرید. شما نگفتید النهور و الاعترات و بعض آلهه اتنا، حالا بید از همه آلهه کمک بگیرید، نیروهای خودتون رو جمع بکنید، نیروهای آلهه رو جمع بکنید، اون دو تا جمع رو هم با هم جمع بکنید، ببینید چه میکنید. شما که میگوید این نقود و الا تراک بعض و آلهت نابسو، حالا برید از همه آلهه کمک بگیرید، از همه هم فکراتون هم مدد بگیرید، ببینید چه میکنید. این بیان را قبلن انبیای دیگر هم فرمودن، وجود بارک نوح هم طبق آیه 70 که سوره یونس هم فرمود فعلا الله توکلت و فعشم او امرکم و شرکا ثم لا یکن امرکم علیکم قومت ثم مغضو الیه و لا تنظرونه، من مهلت ندید این چه میکنید. شما و آلهتون در جریان تحدی هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به بت پرستا فرمود بعد او شهدا اکم من دون الله، هر کی به نظر شاهد هر شما هم بت‌هاتون را به کمک دعوت کنید، هم صاحب نظرانتون را. در این گونه از مبارزات ببینیم از مجموعتون چه کاری ساخته است. فکیدون نه جمیعا، همتون با من از راه کید و مکر و حیله و نقشه رفتار کنید، به من مهلت ندید، ببینیم چه میکنید. من از این طرف به یک پناهگاه مراجعه کردم، اینی توکلت علی الله ربی و ربکم. من به الله، این حد وسط است، دو تا حد وسط است و دو تا برهان هم هست. مثلا ذات اقدس اله منشأ جمیع کمالات است، هر کس به ذات اقدس اله تکیه کند او را وکیل بگیرد پیروز است، من هم خدا را وکیل گرفتم. این حد وسط رو الله بودن. حد وسط برهان دوم ربوبیت است، منطق تصریح فرمود هم رب من است هم رب شما، شما نمیدونید در طرح تصریحی که هستی. خب هر مربوبی اگر کار را به رب خود را وزار کند، رب خود را وکیل بگیرد، یعنی طرف کل کردن یعنی وکیل بگیرد، اون رب علیم قدیر حکیم عادل مشکل خود را کرد حل میکند و خدا هم مشکل ما را حل میکند. بعد هم برهان هم را اقامه کرده است باید بکنیم، اینی توکل تو برکی علالله، یه حد درست که رب من است و رب شما. بنابراین این توکل من سودآور است، چه اینکه همین توکل را در آیات دیگر بازگو فرمودن از این جهت من به ذات اقدس اله متوکلم و مبارزات هم شروع می شود. اساس برهان این است که دیگه از اون به بعد با واو نک نفر فرمود این که من توکل میکنم برای این که همه ما نه تنها مخلوق و اوهیم که او ما را خلق کرده و ما را روزی میدهد، بلکه همه ما متحرکانی هستیم که پیشانوی همه ما، زمام همه ما به دست است. اگر کسی این معنا را بفهمد که زمام همه به دست اوست، می کوشد تشریع را با تکوین منطبق کند، اعمال عبادی خود را هم به دست او انجام بده، اختیارات خود را به قوانین او عرضه کند که این تطابق شریعت است با تکوین و موافق است. اگر بخواهد ترپیچی کند و شریعت را با تکوین تطبیق نکند، زمان خودش را به دست دیگری بدهد، دیگری بر او سوار می شود. اینجا ذات اقدس اله همه را مستقیما بر سبیل صراط مستقیم به مقصد می رساند، باری از کسی نمی خواهد، توقعی هم ندارد. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این همونطوری که انبیا میگن به این که ما از شما چیزی طلب نمی کنیم، ذات اقدس اله هم پیشاپیش فرمود به این که ما که از شما چیزی نخواستیم، ما همه خواسته شما را تامین میکنیم. آیه 57 سوره مبارک زاریات این است که و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون. از بشر کاری ساخته نیم، چیزی از بشر نمیخوایم، نمیخوایم کاری برای ما انجام بدن. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. همین بیان نورانی را که ذات اقدس اله دارد که ما از شما چیزی نمیخواهیم، خلقای خدا پیامبران الهی هم از مردم چیزی نمیخوان، همون حرف میزنن، میگن این اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا و ما رمضان که از رسول برد. بنابراین خدای سبحان بدون اینکه از انسان چیزی طلب بکند، تمام زحمات او را به دست مدبرات عقل میسپارد و او را به مقصد میرسد. اگر کسی به سوی اختیار خود بیراه رفته است، اونگاه ذات اقدس اعلان فرماده این که اگر ما را رها کردن به سراغ دیگران رفتن، باید حواری بدن. آیه 62 سوره اسراء این است که شیطان به ذات اقدس اعلان میگوید اعصد لمن خلقت تینا، قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لأحتنكن ذريته الا قليلا. اگه من مهلت بدی من از این سواری میگیرم، احتنا کردن یعنی همه تو تحت همکی اینا دست منه. یک از سوار، یک سوارکار همک اسب و تحت همک اسب دستور. این قسمت زیرگرد رو میگن همک. اون افسادی که بستن به گردنش و همکش به دست سوارکار دادن میگن سوارکار احتنا کرده. شیطان گفت من سوارشون میشم، اینا مرکوی منن، من هنک اینا رو میگیرم، تحت هنک اینا رو میگیرم، از جان بخوام میبرم. لأهنکن ذریته. خب چقدر فرق است که انسان زمام خودش رو به دست کسی بده که از اون سواری میخواد، بعد مستقیما کتب علیه انه من تولاه فانه یذله بیهدیه لعذاب السعیر، یا نه زمام خودش رو به دست کسی بده که علی صراط مستقیم است. وجود مبارک هود فقط به این که ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها، همه در یه مسیر داره حرکت میکنه. اگر کسی برگرده مثل که در جهت خلاف این رود کبیر داره شنا میکنه، این خودش خسته میکنه. اگر همه موجودات زمامشون را خدا دارد و خدای سبحان علی صراط مستقیم دارد هدایتشون میکند، کسی کجداها بیرود با همه در جنگه. یه مختصری دست و پا میزنه و خسته میشه و میفته. وجود مبارک نور به اینا فرمود شما دارید در جهت خلاف این رود کبیر همگانی شنا میکنید. ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیت ها. این برهان حضرت هود است که من چرا بر خدا توکل کردم. برهان اولش تام بود، برهان دومش تام بود، این برهان سوم تفصیل همه اون برهان اول و دوم است. خب حالا اون مقداری که در سوره مبارک هود آمده احتیاجش همان است، البته بخشای دیگر در سوره های دیگر هست. به مقداری که حجت بالغ بشه دیگه، لله هم حجت البالغه. اگر بالغ نشد باید گفتگو ادامه پیدا کنه که بالاخره لیهلک من هلکه عن بینه و یحیی من حی عن بینه بشه. ما من دابتن الا هو ذات اقدس الا آخذون به ناصیتها. این تمثیل است من تعیین. اون بخشی از موی سر که به جبهه میریزد اون رو بهش میگن ناصیه. همه جنبنده ها که اینجور نیستن، همه حیوانات که اینجور نیستن که سرشون مو داشته باشه، بخشی از موی سرشون به پیشانو بریزه و او رو بگن ناصیه. اما این یک تمثیل است، یعنی زمام، یعنی اقصار، یعنی اقصری، اینا دست او. این چی نیست که آره انسان، همه انسان ها ناصیه داشته باشن، قد بلند باشه یک، بریده به پیشانو دو، و از انسان این موی طولانی دیخته به پیشانو بکشه بشه ناصیه شده در گرفته ایسه. این طور نیست. یه تمثیلی کنایه از آن است که زمامش به اختیارش به دست خدای سبحانه است. نه تقویز محال است، اما به دیگری میگوید تو این رو به اون سمت ببر و فوق اون دیگری خودش دارد. یعنی اون دیگری اگر زمام کسی را گرفته، دست و زمام و زمامداری هر سه در تحت قدرت بی کنان خدای سبحان است. خدا دست بردارد به نام تقویز، کاری را به غیر خود واگذار کند، چه انسان چه فلک چه مرد، این کار محال است. چون اون محق هم حقیقت نامتناهی قابل تقطیع نیست که یک جا فیض خدا باشه یک جا نباشه، یک جا حضور باشه یک جا نباشه. خب ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها. این که فرمود آخذون به ناصیتها، نم نظیر آن است که زبان یک اسبی روی کسی میگیرد ولی در دو حاشیه اسب حضور ندارد یا در پشت سر اسب حضور ندارد. این طور نیست. این دابه ها وقتی یک زمامدار دارند، اون زمامدار قائد اینهاست، پیشا پیش حرکت میکنند و به زمامش می کشد. اما دیگر در دو پهلو نیست، در پشتر هم نیست. ولی ذات اقدس الهی در عینان که آفق ناسیه هر جنبنده است، در دو پهلو او هست، در بالا و پایین او هست، در پشت سر او هم هست، که مسوق المجرمین الی جهنم برداد. فرمود ما همونطوری که اینا رو از جلو میکشیم، از پشت سر هم اینا رو به جهنم هی میکنیم. چون همون که قاعده است سائقه است، همون که سائقه است قاعده است. چون والله من ورائهم محیط، اگه یه حقیقت محیط محض بود، هم در امام و خلف است، هم در یمین و یسار است، هم در علم و سر، که آل فی دنوبه و دان فی عروبه، جای از مقاله نیست. این مفهوم ندارد که هو آخذ به ناصیتها فقط به دیگه سائق نباشد. نه، در عین حال که آخذ به ناصیتها سائق هم هست، با او هم هست، به هر سمت هم که بخواهد رهنمون میبرد و هدایت میکند. ما من دابت الا هو آخذ به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. خب سؤالی که از حضرت نوح مطرح است این است، بسیار خوب، همه رو او آفرید، همه رو او زمامداری میکند، اما خب کجا میبرد، چی جور میبرد؟ همون به راه راست میبرد. این صراط مستقیم صراط تکوین است، لذا به صراط نکره و تلوین ذکر شده است. اون صراط مستقیمی که در سوره فاتحه مطلوب همه ماست، احتر از صراط المستقیم، اون بزرگ راهی است که مستقیم به بهشت میرسد. ما رو اقرب رو هم علی صراط مستقیم میبرد، یعنی تمام کارهای اینها، زاد و ولد اینها، نکاح اینها، عقد شرب اینها، جامه در بر کردن اینها، پوست و پوسته عوض کردن اینها، همه رو اصول علمی. اونه که مار شناسن، عقرب شناسن، مثل طاووس شناسی، تیهو شناسی، فرون ستار شناسی، فرون تن شناسی، همه بر اساس نظم علم است. نظم کشون میشه صراط مستقیم. اما این چی نیست که همه اینا به بهشت برن. اونجا که نظم دقیق علمی صراط مستقیم است. اونجا که پشتاه هست معلوم است پایانش چیست، میشه سمیر الغیب. تمود همه موجودات یه نظم عالمانه و حکیمانه دارن، هیچ کدوم بیراه نمیرن. اگر علم است، اگر نظم است، اگر دقت ریاضی است، خب میشه صراط مستقیم دیگه. ولی بعضی به بهش میرن، بعضی جهنم میرن، بعضی اصلا اهل این عالم ها نیستن. اما انسان در بین این صراط ها که نظم علمی دارد، یه بزرگ راه مخصوص انسان است که مستقیما به بهش ختم میشود. این همان است که با الفلام میخواهیم اهدنا اون از صراط المستقیم دید. اون بزرگ راه را که ورود به اون همان و رسیدن به بهش تمام، ما اونه میخواهیم. در بین این راه‌های که راه‌های دونست که همه‌شون بشن بهش، صراط مستقیم انسان با صراط مستقیم ما رو اقرب فرق دارد. اگر یک کسی ده‌ها سال زحمت بکشد اون نظم ریاضی سازمان یافته ما رو اقرب را ارزیابی کند، می‌بینه هنوز کم آورده. این معنی نظم ریاضی صراط مستقیم. اما این چه نیست که الان این بهشت رو با انبیا و اولیا محشور شده. انسان هم همین طور است، یعنی با نظم ریاضی، لکن باید شریعتش رو با تکوین تطبیق بکند. این چنین نیست که هر کار را که دلش خواست انجام بده، اون از صراط المستقیم را میترود که مستقیما او را به بهشت منتهی کند. حالا شما بگید حرفی که امروز بعضی از متجددان دارن همون حرف قوم عاد و ثمود است یا نه؟ اینا میگن به این که عقل بشر کافی است، اینا میگن بشر آزاد است و خدا بشر را آزاد آفرید، گاهی هم به لا افراط دین تعصب میکنن. خب این همون جدال باطل به مرای باطل و مقالطه قوم عاد و ثمود نیست. خدای سبحان بله انسان را در نظام تکوین آزاد آفرید، همون انسان موجود مجبوری نیست هر راهی که خواست انتخاب بکند بکند، یعنی میتواند. خاص بکند یعنی تکوینن، میتواند بکند یعنی تکوینن، قدرت انتخاب دارد تکوینن، در صلاحیت اوست یعنی تکوینن. اما کدوم برش خوبه کدوم برش بده؟ هر دو یکسان. خیلی همین خدایی فما لا اطراف دین چون قد تبین رشد من غیر، همین خدایی که باید قول الحق من شافت یومن من شافت یکفر، همین خدایی که باید انا هدیناه السبیل، انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا، همین خدا دستور بگیر و برمیدد خضوه و فقلو ثم الجحیم سلو ثم فی سلسلت الذرق ها سبعون ذراعا فاسلکوه. خب اگر انسان آزادت این بگیر و برمیدد چیه؟ این همون خلطی که قوم عاد و ثمود کردن بین اراده تکوین و تشریع، آزادی تشریع و تکوین، اینا میکنن. ذات اقدس اله انسان را خلقتا آزاد آفرید چون کمالش در اینه. او اگر مجبور بود راه خیر را طی کند که کمالی نبود، او اگر مضطر بود که راه شر را طی کند که انتخابی درستی نبود، او را آزاد آفرید. عقل را از درون، وحی را از بیرون مشخص کرده است برای او که چی بده چی خوبه. در چنین فضایی اگر کسی به سوی اختیار خودش پجداه برود، اون بگیر و ببند شده میشه. و در چنین فضایی اگر کسی به حسن اختیار خودش در راه راست برود، فرشتگان را به استقبال او می آورند، سلام علیکم تبتم فاذکروها خالدین. الحمدلله.